و جوبینو کرده و رب با جوبینو از سر و چایی به فر و بح بح چه عالی کامل سالم و خوب و مغفی صبونه جوبینه خیلی مغزی
چه روز با حالی جوبین
آموزش صادرات به نام پروردگاری آغاز می کنم که آگاه تر از هر آگاه است. سلام و درود ما خدمت یکایی که شما همراهان عزیز امیدواریم در هر کجایی که هستید لحظات به کامتون باشه. از برنامه آموزش صادرات 45 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان ما رو همراهی کنید. جمله برای شما دوست شنونده، دوست بدارید کسانی را که به شما پند می‌دهند، نه مردمی که شما را فقط ستایش می‌کنند. ما امروز در این نیمروز دلانگیز در خصوص یک موضوع جدید میخواییم با شما صحبت کنیم. حتما ما رو همراهی کنید. اجازه بدید یک سلام ویژه داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای مسعودی. سلام بر شما و نیمروز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان فریخته رادیو اقتصاد عرض سلام و احترام دارم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای مسعودی و ممنونم که مثل همیشه در برنامه ما حضور پیدا کردید. قرار هست امروز در چه موضوعی صحبت کنیم؟
عرض کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، حمل و نقل یکی از زنجیرهای بسیار مهم در تجارت خارجی، چه در امر واردات چه در امر صادرات هستش. یا به عبارتی بدون حمل و نقل نه واردات نه صادرات نه کالایی میتونه از مبدأی به مقصدی منتقل بشه. خب امر بدیهی هستش که هر صادر کننده یا وارد کننده میبایستی به مسائلی که در ارتباط با حمل و نقل بین‌المللی از نظر حقوقی و تجاری هست یه مقدار اشراف پیدا بکنیم، که سعی میکنیم توی چند تا برنامه به صورت های پرسش و پاسخ اگر مطرح بشه یا هر فرایندی که در این برنامه ها و وقتی که در اختیار من حقیر باشه بتونم خدمت عزیزان باشم. امر بدیهی است که حمل و نقل به روش های دریایی، زمینی، ریلی و هوایی داره انجام میشه. خب کدام روش برای ما میتونه بهتر باشه، کدام روش میتونه هزینه بر باشه با توجه به شرایطی که فیما بین خریدار و فروشنده، وارد کننده و صادر کننده تفاهم میشه، این نوع حمل و نقل هم بیبایستی معلوم بشه.
بله.
خب ما میگیم امترین وسیله هم در حال حاضر کشتی هستش، کمترین هزینه هم کشتی هستش، ولی از نظر زمان این مزیتش کمتر هستش. یعنی معمولا بیشترین زمان حمل و نقل تجارت بین‌المللی با کشتی هست، سریعترین هواپیما، ولی از نظر هزینه خیلی زیادتر هستش.
بله.
پس بنابراین با توجه به اون نتایجی که طرفین میخوان داشته باشن، من صادر کننده کالام رو میخوام بفروشم، این خریدار هستش که وسیله حمل رو میتونه معین بکنه، حالا از طریق دریا باشه، فواصل کشورها یا امکاناتی که ممکنه موجود بشه بین کشور صادر کننده وارد کننده، با کامیون بشه، هواپیما، قطار.
پس هزینه‌ام با خود خریدار دیگه.
میتونه با توجه به شرایطی که در بحث‌های این کوترمز هستش، که حالا یکی از بحث‌های بسیار جدی و حرفه‌ای و تخصصی که در تجارت خارجی وجود داره، بحث این کوترمز که انشالله سعادت داشته باشم خدمت عزیزان در چند برنامه بتونم اون هم عارض بشم. تفاهم هستش سرکار خانم رستگار اینجا.
بله.
اگر من وارد کننده ببینم امکانات حمل و نقل من قوی‌تره، کرایه حملی که من دریافت میکنم مزیت داره نسبت به فروشنده یا صادر کننده، خب امر بعدی خریدار. ما میگیم پس از تفاهم معلوم میشه. پس خریدار میتونه، وارد کننده میتونه بررسیاشو بکنه، صادر کننده هم میتونه نظرات و پیشنهادهای خودش رو ارائه بکنه. پس در هر صورت انتخاب وسیله، مسیر حمل ابتدا با خریدار هست، ولی میتواند تفاهم هم بشود که فروشندگان یا صادر کنندگان عزیز ما هم نسبت به اون انتخاب شرکت هم، انعقاد قرار داده هم، پرداخت کرایه حمل هم اقدام بکند. پس ابتدا خریدار میتواند این را انتخاب کند. اگر کرایه حمل که فروشنده یا صادر کننده داره نسبت به کرایه حملی که خود خریدار بررسی کرده ارزان‌تر یا حتی مساوی هم باشه، امر بدیهی هستش که حمل به عهده فروشنده خواهد بود.
بله.
زنجیرهای حملی که در من اول برنامه رو ازش داشته باشم تعریف بکنم، بعد میام سراغ زنجیرهای حمل. ما میگیم برنامه سندی است که صادر کننده یا تحویل دهنده کالا پس از تحویل به شرکت حمل. اینجا شرکت حمل خودش دو شق میشه، فوروردر یا کریر که من بعداً خدمت عزیزان توضیح خواهم داد. پس از تحویل کالا به شرکت حمل کننده که مشخص باشه مبدأ حمل، مقصد حمل و مابقی پارامترهایی که در مفاد بارنامه من خدمت عزیزان اشاره خواهم کرد رو صادر میشه. بارنامه زمانی صادر میشه در تجارت خارجی که اون صادر کننده تشریفات گمرکی را در کشور مبدأ صدور انجام داده باشد. البته یه رویه ما در این کوتر می‌ذاریم تحت عنوان ایکس ورک یا ایکس دبلیو، اون فقط خریدار هستش و کالا تحویل شرکت حمل بشه. اینجا تحویل شرکت حمل در کشور ما و توسط بعضی از تجار ما ممکنه برداشت‌های متفاوتی باشه. من صادر کننده، خب کامیون میاد تو انبار من بارگیری میکنه، میریم گمرک، تصور نستش اینجا باید بارنامه صادر بشه. خیر، بارنامه در تجارت بین‌المللی زمانی صادر میکردد که انجام تشریفات گمرکی توسط صادر کننده در کشور مبدأ صدور انجام شده باشد و کالا تحویل شرکت حمل کننده بشود.
بله.
و وسیله هم در مسیر حمل باشد. پس تازه بعد از این که ما بعد از گمرک هم کالامون رو تحویل کشتی دادیم، به ما بارنامه نمیده، چون اون کشتی ممکنه در انتظار کالاهای دیگر هم باشه. در بارنامه عبارت goods en route یا shipped on board که در ویژگی حال من بیشتر توضیح خواهم داد خدمت عزیزان،
بله،
حتما باید قید بشه. عبارت shipped on board یا goods en route رو اگر نداشته باشه، خب این مفهومی نداره به عنوان بارنامه. ما اینا رو میگیم RFSBL، receive for shipment PL، ما میگیم اینا رو. رسیدی هست، سندی هست که کالا رو دریافت کرده بعدن هم خواهد نمود، که این اصلا بارنامه تلقی نمیشه و در تجارت هم هیچ محملی به عنوان سند رسمی نداره. پس اگر بخوایم من بارنامه رو مجدداً عرض کنم خدمت عزیزان، چه زمانی صادر میشه؟ بارنامه زمانی کالا روی وسیله نقلیه اصلی که قرار از اون کشور صادر بشه تحویل میشه و اون وسیله در مسیر حمل قرار میگیره.
بله.
نه زمانی که کالا رو گرفته کشتی یا کامیون و وایساده، دو روز دیگه هم شاید کالا نیاز داشته باشه بزنه، سه روز دیگه هم نیاز منتظر کالاهای جدیدی باشه، و وقتی حرکت کرد اون کشتی از مبدأ یا وسیله نقلیه حرکت کرد، میتواند اون شرکت حمل کننده بارنامه رو صادر بکنه.
متشکرم از توضیحاتتون و از شما شنونده گرامی که همراه ما هستید. صدای ما رو از برنامه آموزش صادرات روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. ما امروز در برنامه با حضور کارشناس محترم برنامه مون جناب آقای مسعودی در خصوص موضوع حمل و نقل بین‌المللی صحبت میکنیم و ایشون برای ما در خصوص برنامه صحبت کردن و یک تعریف بسیار جامع و خوبی از این موضوع داشتن. حالا من میخوام از ایشون سوال کنم که آیا این برنامه انواع اقسام هم داره جناب مسعودی؟
عرض کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان، بله، انواع برنامه با توجه حالا یکی از شیوه های حمل هست یا اون نوع وسیله حمل هستش، خب برنامه زمینی، دریایی، هوایی و ریلی هست، ولی به جز اون هم انواع برنامه رو ما داریم. ما میگیم برنامه های مستقیم یا دیرکت بی ال برنامه ایست که کالا از مبدأ تا مقصد با یک وسیله حمل و یا ارسال میشه، میشه برنامه مستقیم. خب اتفاق میفته که کالایی میخواد از مبدأی به مقصدی بره و بیش از یک وسیله نقلیه درگیر اون حمل هستش،
بله.
یک بخش زمینی، بخش دریایی، هوایی یا ریلی فرقی نمی‌کنه. با توجه به فضا و مکان یا بعد مسافتی که فیما بین کشور وارد کننده و صادر کننده هست، انتخاب مسیر شده میکس شیپمنت. یعنی انتخاب مسیر با چند وسیله میتونه باشه. تو اینجا این بحث من به دو قسمت تقسیم میشه. یکی برنامه سراسری تحت عنوان ترو بی ال. برنامه سراسری یا ترو بی ال برنامه ایست که کالای مورد نظر از مبدأ تا مقصد با بیش از یک نوع وسیله حمل ارسال می‌گردد. یعنی ابتدا کامیونه، بعد کشتیه، بعد کامینه یا وسایل نقلیه‌ای که متفاوت این چهار نوعی رو که من خدمت عزیزان عرض کردم. اینو میگیم ترو بیل. یه برنامه باز چند وجهی یا ترکیبی هم داریم که تحت عنوان فیاتا بیل هستش. فیاتا بیل برنامه چند وجهی هستش که ماهیتی که در این برنامه وجود داره، کالای مربوطه باز از مبدأ تا مقصد میتواند با چند وسیله ارسال بشه. البته چون ماهیتش ترکیبیه نمیشه گفت حتما فیاتا بی ال باید ترکیبی هم بشه. میتوان از برنامه‌های فیاتا تحت عنوان برنامه‌های مستقیمی که من عرض کردم هم استفاده نمود. ماهیت چند وجهی یا مولتی مودال را دارد ولی میتوان مستقیم هم استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی ما از به عنوان وارد کننده یا صادر کننده بریم از برنامه فیاتا استفاده کنیم که کالامون فقط با کامیون از مبدأ ما به مقصد بره، یا بالعکس وارد کننده مواد اولیه هستیم، از یک کشور کالا می‌خریم، میگیم آقا فیاتا بیل باشه. حالا اهمیت اینها رو من بعداً خدمت عزیزان خواهم گفت.
بله.
خب این برنامه هم نوعش میتونه فیاتا باشه. این نیستش که چون ماهیت فیاتا بی ال نوشتن چند وجهی یا مولتی مودال نوشتن حتما باید چند وجهی هم انجام بشود. خیر، میتوان از برنامه های فیاتا به عنوان برنامه های مستقیم هم استفاده کرد، یک وسیله هم اون کالا رو از مبدأ چار کنه تا مقصد بیاره. میتونه کشتی باشه، میتونه کامیون باشه. اعتبار قطعا اعتبار برنامه فیاتا بیشتر از برنامه سراسری ترو بی ال می باشد.
جناب مسئول، یه سوال برام پیش اومد، آیا منظور از مقصد دقیقاً گمرکه؟
بله، وقتی ما میگیم کالایی رو می بایستی وارد یا صادر بکنیم، قطعاً اینجا گمرکات درگیر هستن. وقتی میگیم کالا از مبدأ صدور باید حمل بشود به کشور مقصد برود، قطعاً می بایستی در اون کشور یا در اون شهری که اون صادر کنندگان از ما هستن گمرک قطعاً وجود داره. حالا با توجه به تخصصی شدن گمرک ها، من نیاز بشه توضیح میدم که گمرکات رو خوشبختانه تخصصی کردن، در ارتباط با واردات و صادرات اومدن صادراتی ها رو جدا کردن، وارداتی ها رو، و همچنین با توجه به نوع کالا هم کاتگوریشون رو جدا کردن. حتماً می بایستی کالا از دروازه اقتصادی کشورها که نامش گمرک تلقی می شود یا نامیده می شود از اونجا انجام میشه. حالا این یه فرایندی داره که نیاز شد من بعداً خواهم گفت. حتما کالا در گمرک باید ارزیابی بشه. ارزیابی با ارزش فرق میکنه.
با اون بازرسی هم فرق میکنه.
با اون بازرسی هم فرق میکنه.
بله.
در کلیه گمرکات چه هنگام واردات چه هنگام صادرات این ارزیابی وجود داره. البته با توجه به نوع مسیریابی یا سلکتیویتی که هست باز اونجا یک فرقهایی رو ایجاد میکنه.
حالا دقیقاً این ارزیابی یعنی چی؟
این ارزیابی یعنی این که در کشور صادر کننده واحد ارزیابی گمرک صادراتی موظف می باشد بخشی از کالا رو به رویت به عینه با چشم ببیند، ببیند صادر کننده نسبت به اسنادی که اشاره کرده همون کالا همون تعداد می باشد یا نه این باشد. اگه گفته مثلا 50 تا کارتون، 100 تا کارتون، 5000 تا کارتون، واقعا این تعداد وجود دارد و داخل بسته ها رو رندوم چک میکنن. به طور مثال من بخوام خدمت عزیزان عرض کنم 500 تا کارتون من بخوام کالا صادر کنم در یک کانتینر یا یک کامیون، اینجا گمرک میاد ارزیابی میکنه، نمیگه فقط اون کارتون اولیه رو من ببینم، با دیدگاه ها و تخصص ها و تجربه بسیار گرانسنگی که عزیزان ما در گمرک دارن میان یه دفعه رندوم میگن آقا این کارتون شماره مثلا 422 و 18 رو من ببینم. به طور رندوم هستش، این قانون وجود داره برای گمرک که تمام کارا رو بتونه حتی بازدید بکنه. میاد اینو نگاه میکنه، بعد نگاه میکنه تو پکینگ لیست من که صورت ریز کالاهای موجود در بسته ها هست رو چک میکنه و همچنین اینوایس من که آیا من کالایی که در این وایس نوشتم داخل پکینگ همونه، و با رویت دارم نگاه میکنم داخل کارتون شماره 17 و 422 چه تعداد از چه نوع کالاهایی قید شده است. این ارزیابی تا صورت نگیره اصلا صادرات محقق نمیشه. خیلی تصورشون که وقتی کالا رفت تو کامیون در انبار اون بعد بارنامه صادر بشه، ما میگیم مگر مطمئن هستید این کالا امکان صادراتش محقق میشود یا مجاز به صادرات میباشد اصلا یا نمیباشد؟ چون همه عزیزان میدونن که در کشورهای مختلف برخی از کالا صادراتی نمیتونه باشه، نیاز داخل صادراتش رو ممکنه کم، محدود یا قطع بکنن دیگه.
بله.
حتما تشریفات باید انجام بشود در گمرکات و ارزیابی هم یکی از پارامترهای بسیار مهم چه در امر واردات و چه در امر صادرات هستش.
سپاسگزارم. حالا این مفاد مندرج در برنامه چیست و چی باید باشه اصلا؟
بله، بحثی که در این سوال شما مطرح است بحث بسیار جامعی هستش که هم عزیزان ما هم خیلی پیچیده و سخت نیست. من فکر می‌کنم اگه علاقمندی باشه همین ها رو میتونیم بدونیم چی هست و گاهن چکم بکنیم، بررسی هم کنیم که احتمالاً مغایرتی یا اشتباهی نباشه. اگه قسمت سمت چپ برنامه رو قسمت بالاش عزیزان داشته باشن یا حضور ذهن داشته باشن عنایت کنند، سه تا بند اون بالا نوشته کانساینور یا شیپر، کانساینی و نوتیفای پارتی یا نوتیفای آدرس.
بله خدا خب تعریفش رو از شما شنیدیم.
بله به ترتیب ببینیم یعنی چی. کانساینور یا اکسپورتر یا شیپر اون شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده است، زعم عامیانه فروشنده یا ارسال کننده کالا. از اون پایین تر نوشته کانساینی، صاحب اصلی کالا، گیرنده اصلی کالا. حالا چرا اومد یه نوتیفای پارتی هم اضافه کرده؟ چون در شرایط پرداخت های مختلفی ما در تجارت بین المللی داریم، در زمانی که پرداخت به صورت اعتبار اسنادی یا LC به صادر کنندگان پرداخت می گردد، در قسمت کانساینی برنامه میبایست نام بانک گشایش کننده قید بشه. خیلی هم میگن آقا کالا ما رو خریداره. خیر، در اعتبارات اسنادی تعهد پرداخت با بانک هست نه خریدار.
بله نکته مهمیه. بله
پس در تمامی برنامه هایی که به صورت اعتبار اسنادی صادر میشود کانساینی نام بانک گشایش کننده است. خب یه عده میگن خب خریدار چه نقشی داره؟ ما اینو در اینورسمنت خدمت عزیزان خواهیم بود که در انتقال مالکیت کالا از بانک به نام خریدار چه زمانی اتفاق میفته. بس کانساینی هم مشخص شد. حالا یه عده از عزیزان ممکنه یا ما وارد کننده هستیم ولی LC کار نمیکنیم. خب نه، نام شما اونجا قید میشه.
بله.
ما عرض کردیم فقط در اعتبارات اسنادی. به غیر از اعتبارات.
یعنی نقد خریدن.
نقد یا بروات ارزی، اوپن اکانت ترید و مابقی پارامترهایی که در تجارت به عنوان روش‌های پرداخت بین‌المللی وجود داره، فقط در LC که نام بانک قید میشه. البته ما میشنویم گاهن در بروات هم اشتباهاً قید میکنن. در بروات ارزی به هیچ عنوان بانک مسئول تأمین و پرداخت وجه به فروشنده بانک فروشنده نمیباشد. پس فقط شد LC. حالا نوتیفای پارتی یا نوتیفای آدرس یعنی چی؟ مطلع شونده منظور هست. یعنی چی این؟ پس از رسیدن کالا به گمرک مقصد، ریسیور یا نماینده فوروردر یا کریر در مقصد میاد نوتیفای پارتی را مطلع میکنه، دیگه بانک رو مطلع نمیکنه. در LC در LC از کلمه کانساینی بانک دیگه.
بله.
در همون برنامه که کانساینی بانک، نوتیفای پارتی اون شرکت حقیقی یا حقوقی، فرد حقیقی یا حقوقی هستش که کالا را اقدام به واردات کرده. در این موقع اون نماینده حمل و نقل در مقصد که ما ریسیور مینامیمش، اون میاد فقط به اون اعلام میکنه که شرکت بازرگانی یا آقا یا خانم فلانی این کالای بارنامه شما به گمرک مقصد رسیده و تخلیه شده است. لطفاً با در دست داشتن اصل بارنامه که به نام شما منتقل شده باشد در السی ها. در غیر السی قطعاً کانساینیش همون فرد حقیقی یا حقوقی است و به همراه هزینه هایی که ما تحت عنوان THC خدمتشون باید بشیم، یعنی هزینه های تخلیه کالا و جابجایی به انبار یا فضاهای روباز در گمرک رو ابتدا ریسیور یا نماینده حمل و نقل در مقصد پرداخت میکنه و خریدارم نمیدونه اصلا چقدر هزینه داده یا چه زمانی اصلا این اقدامات انجام میشه. وقتی کالا میرسه با نوتیس یا اعلام ورود کالا به گمرک به خریدار یا نوتیفای پارتی، نوتیفای آدرس یا کانساینی به جز السی اعلام میکنه. این هزینه ها رو به همراه داشتن اصل بارنامه. حالا اگر بارنامه بانکی باشه به قول ما یا السی باشه، پس از تسویه حساب وارد کننده با بانک گشایش کننده، خب در شرایط فعلی که بانک های ما برای افتتاح اعتبار اسنادی بیش از 100% رو هم از وارد کنندگان میگیره. خب وقتی اسناد رسید به بانک گشایش کننده، اونجا ایندورسمند، زهر نویسی، پشت نویسی و یا انتقال مالکیت کالا از بانک گشایش کننده به نام وارد کننده میشه. این بارنامه رو میبایستی وارد کننده مورد نظر ما ببره به ریسیور یا نماینده هم کننده در مقصد بدهد، قبض انبار و ترخیصیه رو بگیره تا بتونه به سراغ گمرک. خب شماره و تاریخ بارنامه هم امر بدیهی هستش که هر سندی معمولا صادر میشه و علل خصوص بارنامه میبایست دارای یه شماره بارنامه، یه تاریخ صدوری هم باشه. مبدأ حمل کجا هستش؟ بندر گمرکات زمینیه؟ اون میبایستی مشخص باشه که مبدأی که این کالا حمل شده منظور گمرک هستش. مقصد دوباره فرودگاه مقصده، گمرک زمینی مقصده، یا به عبارتی میتونه بندر گمرکی در مقصد باشه. بس به عبارتی مبدأ و مقصد هم حتما باید معلوم بشه.
بله.
وسیله حمل چطور؟ بله قطعا در بارنامه مشخص شده که شرکت حمل کننده کالا را از مبدأ تا مقصد با چه وسیله یا چند وسیله حمل میکنه.
ممنون از توضیحاتتون جناب مسئولی. صدای ما رو از آموزش صادرات روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. صدای ما رو از برنامه آموزش صادرات میشنوید. همراهی شما باعث دلگرمی ماست. تنبیه هنگام خشم اصلاح نیست بلکه انتقام است. ما امروز در برنامه در خصوص حمل و نقل بین‌المللی صحبت می‌کنیم و بحثمون الان به جایی رسیده که در خصوص مفاد مندرج در برنامه صحبت می‌کنیم. جناب مسعودی در خدمت شما هستیم.
بله. عرضم خدمت شما، حتما می‌بایستی مشخصات کالایی که شرکت حمل کننده تحویل گرفته رو بنویسه در برنامه.
بله.
خود همینجا بحث پیش میاد فیما بین صادر کنندگان و وارد کنندگان. یعنی آخه داخل کانتینر در بس رو چجوری می‌بایستی این شرکت حمل کننده ببینه و آیا اصلا شرکت های حمل کننده در تجارت بین المللی میبایست کارتون ها، بسته ها، کانتینر ها رو باز بکنند بدونن کالا چی هست یا نه؟ یه بحثی تحت عنوان STC وجود داره در بارنامه یا Set to Contain هستش.
بله.
من عرض کردم تمام صادرات و واردات بحثی هستش که از گمرکات به صورت رسمی و اجرایی میبایستی انجام بشه. خب بس هم کننده که نمیدونه داخل این کانتینر یا بسته چیه، میاد استیسی میکنه بارنامه رو، میگه بنابر اظهار صادر کننده این 500 تا کارتونی که من میگیرم حاویه اون مکالا رو مینویسه. حالا میبایست یک معمولا عرف بر این هستش که یک کپی اظهارنامه گمرکی که فرایند و تشویقش هم انجام شده باشه رو به شرکت هم بدیم که آقا این کالا از مسیر گمرک انجام شده، من میخوام شما کالا رو از گمرک ما به گمرک مقصد چکار کنید، هم کنید.
بله.
پس مشخصات کلی کالا، اگر مثلا اقلام زیاد باشه نمیان تک به تک بنویسن، میرسن 122 قلم لوازم، قطعات یدکی، لوازم و تجهیزات، به صورت کلی اعلام میکنن. وزن ناخالص کالا، امر بدیهی هستش که وقتی ما کالایی رو تحویل میگیریم یکی از بحثاش وزن هستش دیگه.
بله.
وزن رو میبایستی با توجه به شرایطی که در کشور صادر کننده هست رو توزیین بکنن و در بارنامه بنویسن. عرضم خدمت شما مورد بعدی، ایجنتی که در مقصد ما تحت عنوان ریسیور مینامیم، یعنی کسی که تشریفات ورود کالا به گمرک مقصد را هماهنگ و نظارت بر تخلیه کالا می نماید و قبض انبار را دریافت می کند، ترخیصیه را صادر می نماید و به وارد کننده می ده. پس مشخصات نماینده فوروردر یا کریر در مقصد.
بله.
نوع بسته‌بندی، خب کالایی که داره ورود پیدا میکنه وسیله نقلیه اون شرکت حمل کننده کارتون هستش، جعبه چوبی هستش یا خود کانتینر هستش، خب مشخص میشه. تو بحث کانتینر خودش مباحث جدا میشه، آیا داخل یک کانتینر همه کالاها متعلق به یک وارد کننده هست؟ به طور مثال همه بگیم بله. چه عبارتی قید میشه؟ حتما در برنامه دریایی مثال من الان عبارتی یا مفاهیمی تحت عنوان FCL/FCL، یعنی فول کانتینر لود در مبدأ تحویل شده توسط شرکت حمل کننده، در مقصد فول کانتینر لود میبایستی به خریدار یا نمایندهشون در گمرک چی بشه؟ تحویل بشه. به عبارتی دیگر در زمانهایی که عبارت FCL/FCL رو میبینیم، یک فروشنده برای یک خریدار کالایی رو ارسال کرده، باز به عبارت دیگر، یعنی در این کانتینر برای این کانتینر یک بارنامه بیشتر صادر نشده. خب در مقابل این میتونه مباحث دیگه هم باشه دیگه. LCL یعنی چی؟ Less than container load ما میگیم، یعنی فضاهایی در کانتینرها وجود داره 20 فوت، 40 فوت استاندارد و 40 فوت های کیوب یا ارتفاع بلند، خب ممکنه یک خریداری بخشی از این فضا رو کالا بخواد هم بکنه یا داشته باشه، خب یه بارنامه برای اون صادر میشه. و نفرات دیگر در کانتینرهایی که بیش از یک بارنامه صادر بشود، ما میگیم کالاهای موجود در آن به صورت LCL میباشد، یعنی بیش از یک نفر کالا داخل بارنامه دارن. من در این ارتباط عرض کنم به خدمت عزیزانی که چه واردات چه صادرات هستن، اگر زمانی که با توجه به حجمهایی که کانتینرها دارند، به طور مثال ما در کانتینر 20 فوت حدود 28 متر مکعب با توجه به ابعاد بسته ها میتونیم کالا بیاریم، حالا طول عرض ارتفاع هم میبایستی دوستان در نظر بگیرم. خب من به طور مثال، من وارد کننده مواد اولیه 20 متر مکعب بیشتر کالا ندارم و میخوام کالام هم سریع هم بشه به مقصد بیاد و به عبارتی نمیخوام کالای دیگری کنار کالای من باشه، شاید به کالای من آسیب برسونه، در این مورد که اشاره میکنم میام کره حمله تمام یک کانتینر رو من به شرکت حمل کننده یا اگر فروشنده انتخاب میکنه میگم با فضای مردش مال من کره حملش پرداخت بشود.
بله.
یعنی اینجا برنامه FCL تو FCL میبایستی صادر بشه، ولی نه، ممکنه این زمانی من 10 متر مکعب کالا دارم و فضای دیگرم بایستی واسه هم گرون در میاد که بخوام کره حملش فضای خالیش هم من پرداخت بکنم، تو اینجا بارهای کسانی دیگه هم میبایستی کنار کالای قرار بگیرن و نهایتا اون کانتینر یا کامیون که ما میگیم گروپاژ از مبدا به عبارتی به مقصد حرکت بکنه.
جناب مسئولی، برنامه به طور دقیق توسط صادر کننده در واقع
درخواست میشه؟
بله.
ببینید با توجه به تفاهم و توافقی که صورت میگیره، ما باید برگردیم به ترم های اینکو ترمز 2010. مثلا کلمه FOB یا اصطلاح FOB، Free on Board Named Port of Shipment، اینجا صادر کنندگان از ما میبایستی کالا را روی عرشه کشتی در بندر تعیین شده